بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخرین مطلبی که اینجا مورد بحث قرار داده بودیم، صلح امام حسن علیه السلام و استفاده‌ای که این روزها در رابطه با مذاکرات از اون انجام داده بودن، که ما عرض کردیم قیاس مذاکرات امروز و قرارداد به عنوان برجام با صلح امام حسن علیه السلام کاملا غلط، به دلیل اینکه قراردادی که امام حسن علیه السلام با طرف مقابل امضا کردن دو سربرد بود برای امام حسن علیه السلام، ولی اون چیزی که امروز امضا کردن برد برده، یعنی منافعی برای طرف مقابل داشت و ادعا کردن منافعی هم برای ما داره. امام حسن علیه السلام هیچ گونه منفعتی در اختیار طرف مقابل قرار ندادن. خب حالا از این مسئله عبور میکنیم. در رابطه با امام حسن علیه السلام و طرف مقابل دو مطلب باید مورد مطالعه دائم قرار بگیره، و اون این که امام حسن علیه السلام طی دوران پس از بازگشت به مدینه، یعنی وقتی اون قرارداد امضا کردن، حضرت دیگه در کوفه نباید میموندن، آمدن مدینه. ایشون طی این مدتی که در مدینه بودن تا شهادتشون چه اقداماتی رو انجام دادن و چه هدفی رو دنبال می‌کردن و در برابر طرف مقابل چه اقداماتی انجام داد و او چه هدف و اهدافی رو دنبال می‌کرد. اگر دوستانی که در جلسات اول بودن در ذهن مبارکشون باشه، گفتیم که بعد از ماجرای به قدرت رسیدن طرف مقابل بعد از پیامبر، اونا 4 برنامه داشتن. برنامه اولشون حذف علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. این اصلی ترین کاریه که اینا باید انجام بدن، اون سازمان یهود پشت پرده. اگر پیامبر اکرم حذف بشن، دشمن به هدف خودش رسیده دیگه. تداوم حرکت پیامبر اکرم در علی ابن ابی طالب علیه السلامه، پس اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام بمانن، حرکت ادامه پیدا میکنه. پس برای جلوگیری از تداوم، اصلی ترین اقدام طرف مقابل حذف ایشونه. خب حرکت امیرالمومنین با امام حسن مجتبی تداوم پیدا میکنه. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام بمانند، دین، روش ها، سنت همه باقی میمونه. پس طرف مقابلی که میخواد این دین رو از بین ببره، میخواد این جریان رو از بین ببره، اصلی ترین هدفش از بین بردن امام حسن مجتبی علیه السلام. در باب امیرالمومنین عرض کردیم که اونها 2 کار رو دنبال میکنن: حذف شخصی، حذف شخصیتی. مثلا شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام در جامعه از بین بره، ایشون یه فرد عادی ببینن. 2 شخصشو ترورش کنن، شخصن و شخصیتن. این هدف رو درباره امام حسن مجتبی هم دارن و هر یک از ائمه. اصلی ترین برنامه طرف مقابل این 2 مطلبه: حذف شخصی و شخصیتی ائمه. الان دوران امام حسن مجتبی، طرف مقابل چی کار میکنه؟ 1 حضرت رو حذف شخصیتی کنه. هیچی ندونه این چیه. اگر بتوانند حتی این که این نوه رسول الله رو پاکش کنن از ذهنم. یعنی برای پیامبر اهل بیت دروغی درست کنه. چرا؟ چون در قرآن گفته قل لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی القربی، و در کنارش گفت چی؟ گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ولی این دو تا مطلب اینو که شما نمیتونی از قرآن پاک کنی، و این وقتی که برای مسلمان ها خونده میشه طبیعتا میگردن دنبال زلقربا که مودت، میگردن ببینن اهل بیت کیه، چون اینا پاکانن، همه دنبال پاکان میگردن دیگه، پاک ها. خب تلاش طرف مقابل اینه که حسن مجتبی علیه السلام این به عنوان اهل بیت و زلقربا از ذهنها پاک میشه. یا اولیش بدل درست کنن. دوم این جایگاه ارتباطش با پیامبر وقتی حذف شد، دوم جایگاه علمی اینا از بین بره. اینا آدم های عادی هم چیزی نمیدونن، دلیلی نداره اینا برتر باشه. سوم تخریب، چون آدم های آلوده ای هم نواقص دارن. پس اگر در جامعه انتشار پیدا کرد که حسن ابن علی علیه السلام دارای نواقصه، اگر انتشار پیدا کرد که او علمی نداره، و بعد اصلا این که این منصوبه به پیامبره اصلا آرام آرام از ذهنها رفت، خب کسی سراغ امام حسن میاد؟ نه. وقتی کسی سراغ ایشان نیامد، دور و برش خالی شد، حالا اگر آتیشش هم بزنن کسی نمیفهم، همون کاری که علی ابن ابی طالب خواستن بکنن دیگه. ولی علی ابن ابی طالب بعد رسول الله اگر در خانه میماند فراموش میشد و بعد راحت ترورش میکرد، میومد بیرون شهید میشد. این همین وضعیت برای امام حسن به وجود آمده بود. امام حسن علیه السلام اگر بمونن در برابر طرف مقابل، جنگو ادامه بدن، کشته میشن و تمام میشه. اینو کشته شدن علی ابن ابی طالب. حالا اگر این قرارداد امضا بکنن، آن نتیجه اینه به نظر اونا که این رفت اومد، اینه رفت و حاله ای از غیبت و پنهانی، حالا میتونن چیکار کنن؟ حسب شخصیتی ثم حسب شخصی. خب امام حسن مجتبی تو مدینه اولین اقدامی که میکنن باید این سه مرحله رو باش مقابله کن. یعنی چی؟ یک، همه بفهمن ایشون نوه رسول الله، اینم نیاز داره به چی؟ به معرفی. اگر معاویه ادعا می کردن زیرک بود، اگر اونقدر زیرک بود یه کاری نمی کرد امام حسن علیه السلام از کوفه برن مدینه. تو کوفه راحت می تونست امام حسن رو محبش بود. چرا؟ چون کوفه مرکز تجمع بود، کسی با کوفه کاری نداشت. مدینه مرکز تجمعه، زیارت قبر رسول. امام حسن مجتبی رو از کوفه بیرون کرد. خب آبرو باش از آن مدینه، محله بنی هاشم کجا؟ چسبیده به حرم پیامبر. از ورود امام حسن مجتبی به مسجد اون که نمیتونه جلوگیری کنه که، عزت میان در مسجد اون میشینن. مردم مدینه که میدونستن ایشون نبی رسول الله، هر کی میاد یه سلام به ایشون میده، حالا طرف از شام اومده، طرف از یمن اومده، طرف از بحرین اومده، طرف از دومت الجندل اومده، هر کدوم مناطق میبینن که این آقا هی مورد سلام این و اونه. این میبرسه این کیه؟ میگن نوی رسول الله. این هم سلام بکن. بعدم برمیگرده میگه من اونجا رفتم نوی رسول الله رو دیدم. پس این اولی انتشار پیدا میکن. دوم آن آسان مشابه وقتی میان تو مسجد میشینه نوه رسول الله دیگه، یا خطیب جامعه حرف میزنه یا حرف نمیزنه. خطیب جامعه حرف میزنه، حضرت هم میان دیگه، ولی حرف میزنه یهو حضرت میفهمن که مثلا این مطلب اشتباه گفت. دعوا ندارن که آقا من چرا اشتباه گفتم، این پیامبر این فلان روز فلان روز این مطلب گفتن اینجوری اینجوری. الله عجب علمی داره، عجب دانشی داره. چون اینا صحابه حساب می شدن، قول صحابه این بود هر کی رسول الله رو درک کرده صحابه است. چون عبدالله ابن عباس رو از صحابه حساب کردن دیگه. عبدالله ابن عباس وقتی پیامبر از دنیا رفتن چند سالش بود؟ 10 سالش. خب امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که پیامبر اکرم در دنیا میرن یا 8 سالشون یا 9 سالشون درک کرده همونقدر امام حسن. پس می تونه حتی پیامبر روایت نقل کنه. بعدم نوه رسول الله کسی به اون نمیتونه بگه تو دروغ میگی. رو میارن به تخریب. تخریبشون در دو بود کار میشون، شایعات، مقابله های حضوری. شایعات اون چیزی که در تاریخ خیلی مونده در رابطه با ازواج. بنابرای خدا ما مجبوریم این کلمات رو بگیم. شهوترانی. امام حسن رو متهم کردن به شهوترانی. هیچی گیر نیوردن دیگه. به تعبیر چیز زنبازه. زن میگیره طلاق میده. زن میگیره. اینو شایع کرد. مسئله دوم عافیت طلبی. خیلی عافیت جون دوسته، تا دید کار میخواد به کشتن برسته با رها کرد. چون ضربه رو خورده بودن دیگه، ازت خلع سلاح کرده بود طرف مقابلو. خب حالا کدا آمده همین رو تبدیل کردن به یک زد برای حضرت. این عافیت طلب بود. پای کار وای نستا اخت باباش برگشت. اینو بدونید این اصحاب اصحابه چه عرض کنم، این کسانی که مثلا ظاهرن به امام حسن مجتبی علیه السلام ارادتمندن، اینا وقتی میان این تعابیر رو به امام حسن میگن یعنی این کف جامعه پخش شده لج اینو در آورده، نمیدونه به کی داد بزنه، باید به خود امام حسن داد بزنه. یعنی اون کسی که محب به اهل امام حسن میاد میگه السلام علیکم یا مذل المؤمنین، این چرا میاد اینو میگه؟ چرا اینو میگه؟ تو کف اجتماع که چرخیده هی میشنوه میگن فلانی عافیت طلب بود، راحت طلب بود، اومد جنگ و گذاشت کنار. اینا میبینه که همه جا شده تو سری خور، همه جا داره میاد این عقده درون رو که از اون جب براش هست سر امام حسن خالی میکنه که اصلا اگه هم مزهد المومنی حضرت هم میدونن که این روی اون فشار جو روانیه داره اینو میگه، ولی از روی بدذاتی و اینا نیست. حضرت نوازشش میکردن، بیش این حالا برای توضیح میدن چیه. بعد آخر سر میفهمودن که بابا مثلا این به صلاح بوده. در حقیقت از این همون جو رو بپذیر، عیبی نداره. اینا این جو رو که دارن راه میندازن به خاطر اون چوبیست که تو کلشون خورده. منتها دیگه حضرت نمیتونن خیلی برای این باز کنن، همین ابقاء علیکم بابا حفظتون کردن. ولی بس اینه، اونی که میومد اعتراض میکرد و از محبین اهل بیت بود، دلیلشون جبی بود که اونا تو جامعه ایجاد کرده بودن، جب تخریب علیه امام حسن مجتبی که این عافیت طلب بود، این راحت طلب بود برای نجات خودش. خب پس یکی اون زنبازی بود، یکی این عافیت طلبی، این تو جامعه راه انداختن. خب امام حسن مجتبی علیه السلام با همین رو مقابله کرد. بردی که در اختیار حضرت بود این بود که ایشون تو مدینه بودن. مدینه یه کانون نشه. طی 10 سال طرف مقابل دید امام حسن برنده بود، ایشون برده، در جا باز میکن. به همین شکل بره جلو، امام حسن مجتبی علیه السلام به همین شکل میرفتن جلو و اونها مقابله نمی کردن، بعید نبود امام حسن مجتبی علیه السلام توسط اهالی مدینه در برابر معاویه به قدرت برسن. این روند رو دیدن منا، همون روندی که در زمان فاطمه زهرا برای گریه های حضرت زهرا دیدن و گفت اگر این گریه ها رو تعطیل نکنی کار میفته دست علی، این گریه ها رو برو ساکت کن. روند اقدامات امام حسن مجتبی اینو نشون میداد. حضرت چیکار کرده بودن؟ تو مسجد نبی میشستن. یک، حضرت سامان دادن، سامان داشت به موقوفات امیرالمومنین، متولی موقوفات به وصیت امیرالمومنین امام حسن بود، درآمد میلیاردی. حضرت این موقوفات رو کشوندن آوردن، برای فقرا بود دیگه، آوردن تو مدینه در کنار مرقد شریف پیامبر اکرم مهمانخانه زدن. تمام زائرینی که میان جا ندارن مهمون حضرت میشه. به هر نقطه ای که برمیگشت میگفت چطور بود؟ میگفت خیلی پذیرایی عالی بود. کی پذیرایی کرد؟ نبی رسول الله. بعد اون نمیتونست تقلید کنه، یعنی طرف مقابل نتونست تقلید کنه، نمیگرفت مهمانخانه حضرت. خب وقتی حضرت مهمان ها میان، خود ایشون وقتی میاد به مهمان ها رسیدگی میکنه، این که نمیتونه از ارتباط ایشون با اون مهمان ها جلوگیری کنه، هر مهمانی میشه یه پیچ. خب حضرت اونجا میتونه مطالب دو، این انتشار نام حضرت، این عمره ها و حج های حضرت، چقدر تدبیری داشت حضرت. پیاده بریم آقا، ثواب داره عمره، پیاده بریم. از کجا را میفته؟ از مدینه به مکه پیاده داره میره دیگه. هر چی مسافر از شام میاد اینجا عبور میکن، اگر سمت سوریه بیان اینجا عبور میکن، میان خط و میان پایین میرسن مدینه. و معمولا اینجوری بود، سر را میامدن و میرفتن. مسافرهایی که از یمن میان به اینجا نمیان، ولی مسافرهایی که از شام میان اینجا عبور میکنن. کانون هم اونجاست دیگه. حضرت پیاده را میفته. حالا مسافرهایی که از سمت جحفه هم بیان، یعنی از سمت جده و اینا مثلا اینجا، حضرت را میفتن. مسافرهایی که از دارن میرن زیارت خانه خدا، یا نگاه میکنن اونن اینجا یه گروه پیاده دارن میرن، چه گروه با صلابتیه؟ کیه؟ نبی رسول الله. خوبه پیاده ما بریم. کاروان اولی که راه میافتاد 10 نفر 20 نفر بودن، میرسید به مکه شده بود 1000 تا 2000، همه با حضرت حرکت میکردن. پیش نماز کی بود؟ امام حسن مجتبی. کی حرف میزنه سخنرانی میکنه؟ امام حسن مجتبی. میرسن مکه، افتخارشون این بوده ما پیاده آمدیم با نبی رسول الله. خب میگن حضرت 20 سفر پیاده رفت، بله هیچ سفری مال زمان امیرالمومنین نیست. ایشون بعد از امیرالمومنین 10 سال بودن، اگر 20 سفر پیاده رفتن یعنی سالی چند بار؟ یعنی سال 2 بار. ایشون سالی 2 بار رفته مکه پیاده، بله. اگه 25 بار بوده که گاهی میشه 3 بار. اون چیزی که حالا شهرت تاریخ نشون 20 بار، حالا اون 20 بارش بیشتری 2 بار. چرا ایشون اون خب حضور در مکه پیاده ها رو، نتیجهش این شد که طرف مقابل دید امام حسن داره میبره، هیچ جایی نداره جز کشتن ایشون. اما طرف مقابل ابزارش الان قویه، خیلی سلطه داره، خیلی سلطه داره. آل اشعث درون خانه حضرت آدم دارن، حضرت هم چاره ای نداشتن جز این که این آدم رو بپذیرن. مثل خود پیامبر اکرم که پذیرفته بودن دو نفر رو دیگه، راهی غیر از این نبود. خب جعده دختر کیه؟ اشعث بن قیس. خیلی این تیکه تاریخ پیچیده است، یعنی آدم خیلی روابط رو باید بدونه تا اینو حل کنه. امیرالمومنین فقط مالی ولی اشعث، من با این اشعث چیکار کنم؟ امام حسن مجتبی دختر این اشعث رو میگیرم. شاید تو حل این معادله بمونید، اما خیلی نمیشه اینجا باز گفت. ولی پیامبر اکرم مالی و فلان نداره، داره قطعا نمیشه بگه، ولی این رو میگه، ولی در این حال دخترها رو میگیره. چرا؟ چون تو این روابط غیر از این هر گونه حرکت بکنی خوردی زمین، اون این شرایط حاکم. ولی این بالاخره دختر اشعث ابن قیسه. اشعث ابن قیس کسی است که قطعا در ترور حضرت دست داشت، قطعا در شکست صفین دست داشت. یعنی اونی که شمشیر رو پس گردن امیرالمومنین گذاشت که مالک رو برگردون، اشعث ابن قیس. اون کسی که همکاری کرد تا ابن ملجم بتونه به علی ابن ابی طالب برسه، اشعث ابن قیس. و این دختر، دختر اونه، یک زن صادمی، زن پیچیده‌ایه. این داستان هم که درست کردن که قول ازدواج یزید رو بهش داد، اینا ترور رو ساده کرده، این ترور رو ساده کرده. نه، این میدونسته داره چی کار میکنه، این توی یک گردونه داره کار میکنه. اشعث آدم ساده ای نیست، اشعث تو سازمان داره کار میکنه. لذا شما میبینی مهمترین کارا توسط اون انجام میشه. یعنی اون نقطه ای که امیرالمومنین داره در صفین کار رو حل میکنه، یعنی اگر امیرالمومنین در اون صفین به پیروزی رسیده بود، اصلا کار به عاشورا و اینا نمیرسید، قدس تمام بود کارش. اشعث میتونه علی ابن ابی طالب رو از قدس برگردونه، پس این بالاترین خدمت رو به کی انجام داده؟ اگر قدس تمام حیثیت یهوده، اشعث ابن قیس. و میدونید چه؟ اشعث عین ابو موسی اشعریه. اینا همه تیر و تواب قبلیشون یهودی بودن، از یمانی ها. بله دیگه، ابو موسی اشعری، ابو هریره، اینا همه از یمانی های یهودی بودن. بله بله، ابو موسی، ابو هریره، عمر، این بالاترین خدمت رو انجام داده در ترور علی ابن ابی طالب. این دختر این آدم ساده ای نیست، این دختر این دوره دیده است، آدم پیچیده ایه. اما ممکنه سوال کنی چرا مثلا مجتمع این رو آورده؟ به همون دلیل پیچیدگیش از این رو آورده. این وقت توسط او این نیرو داره، توسط او. به عبارت دیگه خوب دقت کنی چی عرض میکنم، هنوز اقتدار امام حسن مجتبی علیه السلام به نقطه ای نرسیده که بتواند داخل خانه رو از نفوذی ها پاکسازی کن، چنان که اقتدار خود پیغمبرم به این نقطه نرسید. خوب دقت کنی، حدیث افکو برید خوب مطالعه کنی. تهمتی که به ماریه زدن، این تهمت از کجا منشأ گرفت؟ حضرت یک ماه کدام نقطه رو تحریم کردن؟ آیات درباره کدام ازواج نازل شد؟ و از اثر نبی الا بعض ازواجه لئن لن تتوبا، این ضمیرها رو اسمین آورده. اینا برید مطالعه بکنید، ماجرای ماریه چی بود، افک از کجا آمد، چرا آمد، حضرت چرا نتوانستن خانه رو از اون دو نفر پاکسازی کنن. افشای سر کرده بودن. به همون دلیل امام حسن مجتبی علیه السلام هنوز از اقتدار به نقطه نرسیده بودن که بتونن داخل خانه رو از نفوذی طرف مقابل تخلیه کنن، همون نفوذی. لذا اینو تو ذهنتون نگه دارید، تفاوت زمان امام حسن و امام حسین چی بود. ما توی منزل امام حسین نفوذی نداریم، ما در حرکت امام حسین نفوذی نداریم، چون اقتدار 10 ساله امام حسن مجتبی بعد از ایشون برای امام حسین ادامه پیدا کرد. بدونید امام حسین علیه السلام در مجموع در دوران اقتدار زد به خط. دلیل اقتدار همیشه این است که امام حسین علیه السلام شهادتشون به نام یزید در تاریخ موند، ولی شهادت امام حسن به نام طرف مقابل در تاریخ مشکوکه. قبولن دارن طرف مقابل که میگن زنش کشتش، قبول ندارن این یه عامل نفوذی بوده و تونسته برای طرف مقابل اینو بزنه. اما علت این که الان او میاد یا میزنه امام حسن مجتبی رو شهید میکنه علت چیه؟ میبینه امام حسن مجتبی با این اقدامات رسیده به یه نقطه ای که از اینجا بره جلوتر میزنه. خب آقای امام حسن مجتبی رو ترور کردن، حالا الان که آقای امام حسن مجتبی رو ترور کردن، یعنی این سازمان داره، قدرت داره، میتونه، توانمنده. حرکت امام حسن مجتبی توسط امام حسین ادامه پیدا میکنه. خب حالا طرف مقابل برای عدل این چیکار کرد؟ امام حسن مجتبی دارن رشد میکنن، او چیکار کرد؟ خب گفتیم باید بدلسازی کنی دیگه. اولا اهل بیت بدلی درست کردن. توی مدینه چی اتفاق افتاد که علی بن ابی طالب به قدرت رسیدن؟ تو مدینه چی اتفاق افتاد که علی بن ابی طالب به قدرت رسیدن؟ علیه عثمان شورش شد. چرا شورش شد؟ یک بحثی رو نمیدونم حالا در جلسات قبل گفتم یا نه، الان اشاره میکنم اگر دیدی زنده، چون من قبلی ها رو مطالعه کردم، فقط جلسه قبلی رو مطالعه کردم. یه حالا نمیشه سخنرانی شو تلویزیون اینا پخش بکنن، به شبهه این روزا میندازن، میگن شیعه حسین دعوتش کرد، شیعه حسین کشتش، شیعه حسین نشسته واسش گریه میکن. یه تو شبکه‌های مجازی آدم شیعه ها دعوتش کردن، شیعه ها کشتنش، شیعه ها براش گریه میکنه، مسخره میکنه. ما یه بحثی آوردیم که آیا واقعا شیعه ها دعوت کردن، شیعه ها کشتن؟ یه بحثه. کلمه شیعه رو باید مورد بررسی قرار بدیم که کلمه شیعه در کوفه و در مدینه، شیعه علی، همون کلمه شیعه ایست که الان به کار میره یا کاملا متفاوت؟ شیعه علی در کوفه با شیعه علی در کوفه امروز در ایران این یه معنا داره یا دو تا معنا؟ خب برید مدینه، مردم مدینه که جناب عثمان رو آورده بودن سر کار، به چه عنوان آورده بودن؟ توصیه جناب عمر، شورای 6 نفره، این 6 نفر را بین خودشون این نفر انتخاب کنن، اگر به نتیجه نرسیدن تا یه 3 روز گردن همه را بزنید، یه نفر رو خودتون بیارید. 6 نفر بودن: علی ابن ابی طالب علیه السلام، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد بن وقاص. عثمان به قدرت رسید، حدود 13 سال حکومت کرد. همون مردمی که به توصیه جناب عمر ایشون رو پذیرفته بودن، گفتن سیره تو با عمر و ابوبکر متفاوته، شورش کردن علیهش، گفتن تو خط اونا رفتی بیرون، اشرافیگری آوردی اینا، شورش کردن، زدن کشتنش. در مدینه یه اکثریت بود یه اقلیت. اقلیت اشراف، اکثریت توده های مردم اصحاب رسول الله، اکثریت مخالف عثمان بودن، اقلیت موافق. اکثریت ظاهرا زدن عثمان رو کشتن، اقلیت مخالف بودن دیگه. بعد از عثمان خب حالا رئیس کی موندن؟ آمین زدیم کشتیم. همه همون افراد شورایی هم گوه خیلی خوب بریم اینیم از اعضای شورا کی مونده. عثمان که قوزدیم کشتیمش، عبدالرحمن عوف هم که مرده، مونده سعد و قص و طلعه و زبیر و علی بن ابی طالب. گفتن تو این چهارتا از همهشون بهتر علیه. اومدن سراغ علی بن ابی طالب، یالی بیه رئیس شد. پس اینایی که اومدن سراغ علی بن ابی طالب، اینا از نظر امروز ما یه عام داریم یه خاص. اونایی که اومدن سراغ علی بن ابی طالب خاص بودن یا عام بودن؟ عام بودن. یعنی دنبال چندومی اومده بودن؟ چهارومی؟ آقا اولی خدا رحمتش کنه، دومی خدا رحمتش کنه، سومی خدا از هم تقصیرش بگذره، چهارومی تویی بیا. اون اقلیته با انتخاب اکثریت در افتادن. خدا نه آخه ما رو قبولش نداریم. چرا؟ چون ایشون توسط مخالفین عثمان انتخاب شده بود، اونا بر عثمان باقی موندن. اینجا دو تا شیعه درست شد، یک شیعه علی، دو شیعه عثمان. اونایی که شیعه علی بودن گفتن عثمان باید کشته میشد، اونایی که شیعه علی بودن، اونایی که شیعه عثمان بودن گفتن عثمان نباید کشته میشد. حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام تو ماجره عثمان چی کاره بود؟ هیچی. منتقده غیر عملیاتی. بله دیگه، امیرالمومنین انتقاد داشت بهش، میگه آقا این کارا رو نکن. اما منتقده مشفق. یعنی چی؟ او عثمان حرف اینا رو گوش کن، زندگی تو ادامه بده. تو هر بار که می اومدن عثمان رو بزنن میفرستاد دنبال علی ابن ابی طالب. حضرت می اومد آقا جون چیه؟ بودن علی تو رو حکم قبول. بله خب اینجا حق با ایناست دیگه، عمل کن. باشه آقا عمل میکرد تموم میشد. تو آخرین باری که حضرت دعوت میخته بودن که کار فرستاد و اومدن آقا چیه میخوام بزن اینو دعوت داغون کنی؟ مصری ها بودن. این حضرت اومد و گفت خب بابا حق با ایناست. آره گفت چیکار کنم؟ گفت خب بابا اون حاکم زور گفته عزلش کن. این محمد ابن ابی بکر اینو بفرست، این که مشفقه توه. اینا باش آقا این حکم و اینا رفت. یو بین را مصری ها پیچ عثمانو گرفتن اووردن و گفتن علی بگی ببین چیه. گرفت و دید اه عثمان نامه نوشته که به محض اینکه اینا رسیدن اونجا گردن همه رو بزنید. حضرت گفت بریم شو عثمان. عثمان جناب عثمان تو که اونجوری گفتی این چیه؟ گفت آقا من ننوشتم، رو خط توه. گفت میشه تقلیدش کرد؟ فهمون مهر توه. گفت مهر میشه؟ فهمونم میگه مهر تو به کس دیگه میدی؟ گفت آره مروانم میتونه. گفت خب اینه بندازش جناب ببین چه دردسری برات ایجاد میکنه. آقا دیگه از اینجا به بعد شورش یا حرف علی ابن ابی طالب رو گوش نکردن. گفتن آقا تو هم به درد نمیخوری، این حرف تو رو گوش نمیکنه. حضرت فهمو حرفشون رو گوش کن. منتقد مشفق بود. حضرت رفتن یو خبر دادن آقا خونه رو محاصره کردن و آب و بستن. حضرت رو دیگه قبول نمی کردن چه حضرت دخالت کرده بود. گفتن آقا حرف شما رو گوش نمی کن. حضرت امام حسن و امام حسن رو فرستادن، این دوتا نوه‌های رسول الله. و براتون عرض کردم که تو مدینه اون موقع اینا آقا اینا آمدن، همه او گفتن حسنه اینا آمدن. چیه؟ آقا آب باز کنیم. باشه به احترام شما آب باز. آباد شو، می‌خواستم می‌ریزم خونه بکشم. حضرت فرمود که دم در وایسید نرم وایسادن به اعتبار حسنین کسی جلو نمیاد، چون اینا نوای رسول الله. خیلی خوب، ولی مخالفین بیرون دارن شعار میدن و این باید کشته بشه و فلان. آقا یا مروان اومد بالا گفت آقا کشتنش، یه کشته که از راه پنهان اومدن کشتن. ای دل غافل. خیلی خوب، علی ابن ابی طالب علیه السلام منتقده، ولی منتقد مشفق، نه منتقدی که بخواد این کشته بشه. شد؟ اما اونایی که گفتن عثمان به هر تقدیر باید بره، اونا اومدن علی رو انتخاب کردن. پس بنابراین علی ابن ابی طالب خودش قاتل و طرفدار قاتل ها نیست، اما الان توسط اون کسانی اومده سر کار که همه جا میگن اونا قاتل بوده. پس کسانی که میگفتن عثمان برحقه، اونا الان تیغو میذارن که علی برو کنا، برو کنا. پس شیعیان عثمان اولا و به ذات با علی دعوا ندارن. با کی دعوا دارن؟ با اون کسانی که با عثمان مخالف بودن. اما چون الان علی ابن ابی طالب رئیس شده و توسط اون اکثریت رئیس شده، بنابراین با علی می جنگن به اعتبار اونا. حالا اونا بردن سر کار دیگه، بله اونا وای میستن همکاری با علی ابن ابی طالب بکنن. پس میشه جنگ بین شیعیان علی و شیعیان. اما این شیعیان به چه معناست؟ به معنای این که این شیعه عثمان نیست، نه به معنای این که این علی ابن ابی طالب و امام معصوم برحق منتخب رسول الله میبینه. این تقابله. تا اینجا درست شد؟ با این عنوان صفین تشکیل میشه. 150 تا شیعه علی هن، 450 تا شیعه عثمان. یعنی اینه ای که با علی ابن ابی طالب آمدن میشن علی باید رئیس باشه، اما چندومی، چهارومی، نه اولیا. اون 450,000 تا میگن اولی و دومی و سومی حق، علی نباید باشه. جنگ شو. پس جنگ صفین بین کیا بود؟ بین موافقین عثمان و مخالفین عثمان. منتها رئیس مخالفین کیه؟ الان ها. آقا علی ابن ابی طالب در جنگ صفین چی شد؟ بالاخره شکست خورد با هر کمیه. اومد علی ابن ابی طالب تو کوفه چی شد؟ شهید شد. ریاست کل به دست کیا افتاد؟ شیعیان عثمان. ریاست کل به معاویه افتاد دیگه. معاویه کی بود؟ شیعه عثمان. کوفه یا کیا بودن؟ شیعه های علی. اما کدوم شیعه ها؟ اینه که چون کوفه آمده بود در صفین جنگیده بود دیگه. پس تو کوفه اینا شیعه علی هستن، اما شیعه یک و دو و سه و چهار، نه شیعه یک و یک و یک. این نیست. خب حالا جناب معاویه بعد از امیرالمومنین شد رئیس، رفت توی چه خطی؟ تو خط این که در همه جا جا بیفته فقط به فقط اهل بیت عثمان بوده. چرا؟ اگر اهل بیت بشه عثمان، برای علی جای انداخته که علی رئیس مخالفینه دیگه. پس علی قاتل کیه؟ قاتل اهل بیت. اینو جان در تمام نماز جمعه ها باید فضائل عثمان گفته بشه. چرا؟ چون شیعیان عثمان سر کاره. شما در اون مدت یک خطبه پیدا نمی‌کنی فضائل ابوبکر گفته باشن، فضائل عمر گفته باشن. اصل و بعدا فقط به فقط باید فضائل عثمان گفته بشه. اینو بدونید، به دلیل اینکه الان با خون عثمان اهل بیت سازی عثمان باید طرف مقابله بزنید. خب وقتی که سخنرانی می‌کرد بعد برای عثمان چی می‌خون؟ روزه. فضائل میگو و اهل بیت ها، اینی که اینی از اهل بیت پدر خانم به اصطلاح دو مادر رسول الله است. آره، قتل مظلوما و عطشانا. چی آبا بس؟ علی اولاد علی. نتیجه چنان جبی ایجاد شد. این دستورالعمل دورالمنصور نقل میکنه، فیض القدیر هم نقل میکنه، چند تا نقل کردن که نامه داد، دستورالعمل داد از شام به فرماندار کوفه، بگن هر کسی شیعه علیه، هر کسی شیعه علیه ولو به گمان بکش. هر کسی شیعه علیه، میدونی شیعه علی یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بگه عثمان برخطا بود، هر کی. معیار این بود، نه اینکه شیعه علی یعنی کسی که علی رو به امامت قبول داره، ثم الحسن ثم الحسین. اینو بدونید تو کوفه از این مدل 100 تا هم نداشتی. علی ابن ابی طالب تو جنگ صفین عینا 100 تا هم نداشت. حضرت در برابر اونا گفت 40 تا بشن، 40 تا قبول نشه بشن کار حل میکنم. حضرت تو کل جنگ صفین همون یه 7-8 تا رو داشت که شهید شدن، یه دونش مونده بود مالک، که این مالک فقط حرف آقا رو گوش کرد، قرآن رو ننداد. اگر کسی علی را امام قبول نشه بشه که قرآن میگه به اون دست میگه چه همش گفت هر کسی شیعه یعنی گردن بزن ولو به تو هم ولو به زنون زن رو پیدا کردی، اینه این شیعه، اینه معناش. خب حالا دلیل میخوای؟ در عاشورا جبهه اون مدل شیعه با اون مدل شیعه بود. وقتی عبیدالله بن زیاد به عمر سعد نامه نوشت که آب رو ببندید، تو متنش چی نوشت؟ صدو علی الحسین و اهل بیتهی الماء کما صدو الماء علی عثمان و اهل بیته. آب را بر حسین و اهل بیتش ببند همان گونه که اینها آب را بر عثمان و اهل بیت عثمان بستن و اونها آب را بست. اینه که آمده بودن شیعان آقا بودن. از کوفه قرار بود اونایی که شیعه عثمانی نیستن بیان، دیدن نمی صرفه. اینه شیعه های این شما ها نبوده، اینو بدین شیعه این مدلی هیچ وقت امامشو تنها نمیزنه. خب پس طرف مقابل رفت هی باد کرد این قضیه رو و میکنش. این شد یک سد منیعی برای نابودی اسلام. هر کسی به محض اینکه متهم میشد به اینکه ذره ای مخالفت با عثمان داره میکشتنه. طرف رو گرفت توی بصره، گفت نظرت راجع به سومی جناب عثمان چیه؟ گفت میگن خلیفه رسول الله. جا نمیفته. گفت بالاخره نظر تو راجع به دامادی او برای پیامبر چیه؟ گفت میگن داماد رسول الله. دید این لوم لاتله نمیده، گفت بکشینش، این از شیعه های علیه. یعنی اصلا بحث شیعه علی در اون موقع به این معنا نبود. نه، هر کسی که قبول نکنه که عثمان برحق بوده اینو قبول نکنه. چرا؟ چون این آمده بود راه رو بسته بود. خب بله، این در زمان امام حسن مجتبی هنوز کاملا جا نیفتاده بود، هنوز جا داشت. اما وقتی آمدن اینقدر در اون دوران 10 ساله امام حسن علیه السلام کار کرد، کشتاری انجام داده بود، دمار روزگار در آورده بود. تو کوفه چه کرده بودن که یه بار عرض کردم اون زیاد ابن عبی دیگه میخواست آخرین ضربه رو بزنه، ظاهرن سال 53 میشه دیگه. حالا اگر یه دفعه گفت هر کیو گمان میکنی که شیعه علیه بیارید، شیعه علی نه اینجوری، یعنی هر کسی که هنوز میگه عثمان بر و همه رو جمع کردن آوردن تو نماز جمعه. این الان دیگه دمار روزگار در میاره. بله، گفت دیدم اون یکی به ستون تکیه داده، خور رو پف اکیا همینه ای که میخوان گردن بزنن، چون خطبه نماز جمعه زیاد ابن عبی که تمام میشد اینا رو گردن میزدن قربتن الله. تعجب نکنید داعشی ها هر کسی رو این مدل گیر میابردن میابردن بعد از نماز جمعه گردن میزدن، هم هم خیلی ثواب و اینا. گفتیم هم یکی اینه که میخوان گردن بزنن خور رو بفت ایدارش کردم اونم اینه خود تو رو گردن بزنن. گفت چرا؟ چی دقیقا راحت خوابیدی؟ گفت چه نمیدونی؟ شاید نکشتن. گفت بابا بابا این ستون گفت ستون ولی بسه خواب اون رو کنه این داره عراجیف میگه دوباره گفت خوابی. گفت همچنی که این خوابید ما موندم یو دیدم عبیدال زیاده نبی یو جیغ شف هوا آی دستم چی شده؟ دست شروع کرد باد کردن درد باد اومد بالا از درد گرفت نشست خوابید افتاد آقا اون بالا بردنش پایین جیغ نمیتونه بردنش یکی وایسه نماز جمعه رو بخونه. با اینا چی کار کنیم؟ بندازنشون زندان بعدن همه رو بردن زندان. سه روز بعد عبیدالله مرد همه رو از زندان رو آزاد کردن. گوه این یه عجب چی گو آه خواست بکشی اینجور جبه سنگینی ایجاد کرده بودم. اینو تو ذهنتون نگه دارید. بعضا سوال کردن جواب رو حالا راحت میتونید بدید. چرا در دو مسئله بر دو مسئله روی کربلا تأکید شد؟ یکی مظلومیت یکی عطش، در حالی که مصیبت بالاتری هم اتفاق افتاد اسارت اهل بیت. اما رو مظلوم بودن امام حسین و رعتان هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه مظلومن و عتشانا، چرا رو این دوتا خیلی تاکید شد؟ اگر به تاریخ تا برسیم به عاشورا این خیلی روشن میشه. اللهم صل علی محمد.